مهمترین و تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. همچنان میتونین برای خواندن و شنیدن اخبار و گزارش های مهم از افغانستان و جهان به صفحه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه بکنین. آدرس وبسایت رادیو آزادی را یادداشت کنین: www.azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه های از ازهر شریف و زن و زندگی پخش خواهند شد. اما حالا گاه نیازی به افسانه و داستان تخیلی نیست، یعنی جامعه انسانی به واقعیت های زندگی نیاز پیدا می کند، حقایقی که می توانند مسیر زندگی انسان ها را تغییر بدهند. همین مسئله اصل ماجرای نمایشنامه مستندی است که در شهر مسکو به نمایش گذاشته شد. البته این گونه نمایشنامه ها خیلی به ندرت در روسیه اجرا می شوند. اصل داستان استوار است بر یادداشت های روزانه یک حقوقدان روسی در مورد زندگی و مرگ او، کسی که در انتظار محاکمه اش در یکی از زندان های روسیه جان باخت. نام این نمایشنامه است 1:18. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که از مصطفی صدیقی میشنویم.
صحنه تئاتر به جهان میماند و همه هنرپیشه هایی که بر روی آن نمایش اجرا میکنند با قضاوت دیگران روبرو میشوند. این سخن میخائیل اوگاروف دایرکتر نمایشنامه است که بر اساس یادداشت های روزانه یک حقوقدان روسی به نمایش گذاشته شده. حقوقدانی که سال گذشته در زندان درگذشت. نام او سرگی مگنیتسکی است و نام نمایشنامه 1:18. مگنیتسکی در ماه اکتبر پارسال در مسکو در حالی که برای تقریبا یک سال منتظر محاکمه اش بود در زندان مرد. هدف از این نمایشنامه نمایش یک نوع محاکمه علنی است، چیزی که تا هنوز از سوی مقامات در روسیه انجام نشده. در این نمایشنامه قاضی ها و دکتران که آخرین لحظه های زندگی مگنیتسکی حقوقدان روسی را مشاهده کرده بودند یادداشت هایش را ورق می زنند و در مورد مسئولیتشان صحبت می کنند. در یکی از صحنه ها هنرپیشه ای که نقش قاضی را دارد و مدت حبس حقوقدان روسی را دو بار تمدید کرده، قسمت از یادداشت های او را می خواند و نوشته های او را در مورد وضعیت زندان رد می کند.
نه، این یک تشناب است. تشناب در سلول های زندان به سوراخ در زمین می مانند. تشناب چنان کثیف است که اصلا طرفش دیده نمی شود. آنان با ما حتی برسی برای پاککاری تشناب نمی دهند. تشناب جز از سلول زندان است. قبلا ما را مجبور ساخته بودند که از کاغذی که می دادند استفاده کنیم، اما بعدن حتی استفاده از همان کاغذ ها هم ناممکن شد. من می دانم که اصلا در آنجا کسی از آن استفاده نمی کرد. آیا این یک دشنام نیست؟ منطقا به همه این شکایت ها به طور متناسب پاسخ دادم.
میخائیل اوگاروف دایرکتر این نمایشنامه فکر نمی کرد که نمایشش اینقدر موفق خواهد شد.
بله، هر وقت بعد از اجرای نمایش چنین بحثی موجود می بود. تماشاچیان گرد هم می آمدند و صحبت می کردند که در چه نوع کشوری زندگی می کنند و در این مورد چی می توان کرد. مهمترین مسئله این است که این همه به خاطر اتفاق می افتد که در روسیه کسی نیست که صدایش را بلند کند و به دفاع از مردم برخیزد. خوب، این نمایشنامه حداقل به یک همه پرسی کوچک میماند و حکومت، قاضی ها و محکمه همه در مورد آن میدانند. آنان خود نمایشنامه را خوش ندارند اما کار نمیتوانند بکنند.
روزنامه ها و نشریات روسی این نمایشنامه را بررسی و نقد کردند. حتی رئیس کمیسیون عامه در امور نظارت بر زندان ها هم این نمایشنامه را تماشا کرده. تماشاچیان هر شب بعد از اجرای این نمایشنامه در مورد آن صحبت می کردند و آن را پروژه اجتماعی می خواندند. یکی از تماشاچیان این نمایشنامه را سیاسی نه بلکه بشری می خواند.
می خواهم بگویم که این چنان یک نمایش نیست. تنها در مورد سیاست نیست، بلکه از انسانیت هم سخن می گوید. دایرکترها و هنرپیشه های این نمایشنامه تنها در مورد مگنیتسکی حقوقدان روسی حرف نمی زنند، بلکه در مجموع بیچارگی انسانها را نمایش می دهند.
تئاتر مستند در روسیه یک چیز معمول نیست. این دومین نمایش مستند است که در این کشور اجرا می شود. نمایشنامه اول در مورد قتل عام شاگردان مکتب بسلان ساخته شده بود. حادثه ای که تقریبا 6 سال قبل در آن 330 تن که بسیاریشان اطفال بودند کشته شدند. این مکتب در اوسیته جنوبی موقعیت دارد و حادثه زمان رخ داد که گروه شورشیان مسلح داخل آن شده و شاگردان را به گروگان گرفته بود. مگنیتسکی حقوقدان روسی در روز مرگش از دردهای شدید معده رنج می برد و مکررن خواهان کمک صحی شده بود. اصل داستان در نام نمایشنامه خلاصه شده، 1 ساعت و 18 دقیقه. یعنی این حقوقدان روسی با دستان بسته و در تنهایی ظرف 1 ساعت و 18 دقیقه در گذشت و ماموران زندان به او کمک نکردند. دایرکتر این نمایشنامه میگوید که با نقدهای زیاد روبرو شده. منتقدان میگویند که تئاتر نباید بر صحنه های واقعی زندگی سایه بیفکند، اما نظر او کاملا متفاوت است.
مردم در روسیه فکر میکنند که تئاتر نباید با زندگی واقعی انسانها در آمیزد. کسانی که در تئاتر کار میکنند چنین میاندیشند، اما نظر ما کاملا متفاوت است. معلوم است که این یک مسیر جدیدی است. مشکل است که آدم با قصه های واقعی زندگی کار کند، اما کار کردن در این بخش جالب است.
میخائیل اوگاروف دایرکتور این نمایشنامه میگوید که موفقیت آن برای رشد تئاتر در روسیه با اهمیت است. او به این باور است که این نمایشنامه های مستند زمینه را برای صحبت های علنی مساعد می سازد. صحبت در مورد مسائلی که غالبا در اجتماع روسیه خاموش گذاشته شدند. تماشاچیان هم با نظر اوگاروف موافقند. بسیاری به این باورند که مگنیتسکی حقوقدان روسی که در زندان مرد به سمبول مخالفت سیاسی مبدل شده و نمایشنامه های از این نوع مردم را بیدار ساخته و این اطمینان را حاصل می کنند که چون این یک میراث غم‌انگیز هرگز فراموش نخواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون جانب اخلاقی در شریعت اسلامی است. از ویژگی های مهم تشریع اسلامی اخلاقی بودن این دین است که احکام آن با در نظر داشت اخلاق عالی مورد اجرا قرار می گیرد. به هدف از تشریع احکام همانا انضباط و نظم درست جامعه اسلامی و انسانی است. این اخلاقیات البته در همه حالتهای روابط انسانی مورد اعتبار است، چه در روابط داخلی افراد جامعه و چه هم در رابطه و علاقه جامعه اسلامی با جوامع دیگر که اینک به بعضی از جزئیات آن می‌پردازیم. اساس و زیربنای این اندیشه اخلاقی مبنی بر کتاب خداوند و سنت پیامبر اسلام است و اتفاق حکمای امت. نخست خداوند متعال در سوره یاسین می‌فرماید: اینک لعلی خلق عظیم، همانا تو بر اخلاق بزرگی فرستاده شدی و دارای دانش و همه معرفت انسانی اخلاقی هستی. و دانشمندان علم تفسیر از اخلاق عظیم همان نزاکت‌های مورد قبول و عمل هر جامعه دانشمند و رو به رشد فکری و عقلی را دانستند که در همه کردار و رفتار و گفتار تو برای انسان‌های عاقل مرغوب و مطلوب است و در همه اطرافیان تعامل با تو از دست و زبان و اندیشه تو در امانند. و در این راستا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاق نیکو و پسندیده را تکمیل کنم. و این حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم تنها نه در گفتار ایشان تنها نبود که هیچگاهی به کسی زخم زبان نرسانیدند و هیچگاهی در عمر خیش دست به روی زنی بالا نکردند و حتی به خادم منزل خود نگفتند چرا این کار را کردی و این کار را نکردی. و در تعامل و رفتار در منزل نبوی هیچگاهی به نوعیت غذایی اعتراض نکردند. اگر خواستند آن غذا را تناول کردند و اگر نخواستند با لطف و تبسم به سوی کسانی که آن را خوردند نگاه کردند. و از آن بود که همه افراد و طبقات جامعه به ایشان اطمینان داشتند و برای ایجاد مقایسه عملی تشریع اسلامی و جوانب اخلاقی مثالهای مهمی داریم که توضیح و یادآوری مجدد آن میتواند به روح و فلسفه عظیم اسلام آگهی مجدد بدهد. البته روشن کند که در بسیاری از موارد با کمال تأسف این روح و فلسفه از رویه مسلمانان غایب شده و شرعیت اسلامی بیشتر منحصر به مجموعه از عادتها و عبادتهای بیروح گردیده که اسلام محمد صلی الله علیه وسلم از آن بیخبر است و اگر کسی هم آن را به اسلام نسبت بدهد یا خود از علوم و معارف حقیقی این دین بدور است و یا اینکه انسان متعصبی است که اگر روزی به این جوانب پی ببرد یقیناً که خود پشیمان خواهد بود. برای آشکار شدن جانب اخلاقی اسلام در تشریعات آن در حدیث صحیح آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم گفتند که فلان زن روزها را روزه دارد و شبها را نیز به نماز می‌گذارد، اما مشکلش آن است که همسایگان از وی شکایت دارند و باعث اذیت آنان است. تصور می‌کنید که پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم چی بوده باشد؟ در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند هی فنار، این زن در دوزخ است، زیرا نماز و روزه به خود وی مرتبط است و عبادت وی از اخلاق تهی و خالی است. این نماز و روزه نزد خداوند متعال مورد اعتبار نیست. و در مقابل کسی که فقط فرائض را به جا می کرد و سبب آزار و اذیت کسی نبود مورد رضای خداوند متعال است. پس هرگاه عبادت در تحسین و در بهبود اخلاق به کار نیامد و سبب کبر و غرور بود و یا خودپسندی را با خود داشت، نه این که خود عبادت بر انسان مردود است که مورد خشم پروردگار نیز می باشد. در روایت های صحیح آمده است که روزی کسی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم قرض می خواست نزد ایشان آمد و گریبان پیامبر را به شدت تکان داد، به طوری که اثر پیراهن مبارک بر گردن ایشان ظاهر شد و به خشونت گفت شما خانواده عبدالمطلب قرض خود را به وقت نمی پردازید. زمانی که حضرت عمر در آن مجلس حضور داشت و خواست که اون مرد را تنبیه بکنه و او را از پیامبر به شدت دور کنه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند خیر، این کار را نکن، من و او به کار و نصیحت دیگری از تو نیازمندیم ای عمر.